سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه رنگ های زندگی پخش می شود. در آغاز چند خبر با من ستار فروخ. سازمان عفو بین الملل از تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما استقبال کرده است. این نهاد در شبکه اکس تویتر سابق ناوقت دیروز نوشت در زمانی که وضعیت حقوق بشری در افغانستان رو به وخامت است، ماموریت یوناما در زمینه نظارت و گزارش دهی حقوق بشر بسیار مهم است. در ادامه گفته شده که سازمان عفو بین الملل از روزا تونبایوفا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یوناما می‌خواهد که وضعیت اضطراری حقوق بشر در این کشور را با تمرکز بر حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها و همچنین بحران انسانی اولویت بندی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز جمعه ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر، یعنی تا هفته مارچ سال 2025 تمدید کرد. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا یکشنبه در دومین بازی 20 اوره در امارات متحده عربی با هم روبرو شوند. افغانستان در اولین بازی سلسله این رقابت‌ها با تفاوت 38 دوش در برابر آیرلند شب گذشته شکست خورد. آیرلند در 20 اوور با از دست دادن 6 بازیکنش به افغانستان 150 دوش هدف تعیین کرده بود، اما همه بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در حال در اوور 19 هم از بازی خارج شدند که 111 دوش کرده بودند. سومین و آخرین بازی سلسله رقابت‌های 20 اووره بین افغانستان و آیرلند پس فردا دوشنبه 18 مارچ برگزار خواهد شد. اردوی پاکستان میگوید که در حمله به یک پوسته نظامی در شمال غرب آن کشور دست کم 5 نیروی امنیتی کشته شدند. بخش مطبوعاتی اردو در بیانیه گفت که حمله توسط 6 مهاجم انجام شده است. در بیانیه آمده که جنگجویان مسلح نخست یک موتر مملو از مواد انفجاری را به پوسته نظامی کوبیدند که در نتیجه بخشی از یک ساختمان فرو ریخت. پیش از این برخی از مقام‌های نظامی و امنیتی در وزیرستان شمالی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته بودند که مهاجمان مسلح حوالی ساعت 6 صبح امروز با یک موتر مملو از مواد انفجاری یک مرکز نظامی را هدف قرار دادند و سپس به درگیری پرداختند. این مقام‌ها از افشای نام‌هایشان خودداری کردند، زیرا اجازه نداشتند با رسانه‌ها صحبت کنند. و گزارش رادیو مشال، گروه حافظ گلبهادر شاخه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته است. اسرائیل به روز جمعه 15 مارچ طرح حمله احتمالی به شهر رفح در جنوب غزه را تصویب کرد. اسرائیل در این حال در نظر دارد که با فرستادن یک هیئت دیگر به قطر برای گفتگو درباره دستیابی به توافق رهایی گروگان‌ها از قید گروه تندروی حماس، امید برای برقراری آتش‌بس را زنده نگه دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که او طرح حمله به رفح را تایید کرده، جایی که بیش از 1 میلیون نفر پناه بردند. متحدین جهانی اسرائیل از نتانیاهو خواستند که عملیات نظامی را بر رفح راه‌اندازی نکند، زیرا نگرانی‌های درباره وارد شدن تلفات به غیر نظامیان وجود دارد. اما اسرائیل میگوید که رفح یکی از آخرین مواضع حماس است، گروهی که اسرائیل وعده کرده نابودش کند. در یک خبر دیگر داریم که یک کشتی حامل کمک بشری بین المللی از قبرس دیروز به نوار غزه رسید. از ورود این کشتی به غزه پس از آن خبر داده شد که گروه تندروی حماس پیشنهاد آتش‌بس 6 هفته‌ای را مطرح کرد. این کشتی حامل 200 تن مواد غذایی به روز سه شنبه از قبرس حرکت کرده بود. با ادامه جنگ در غزه، نگرانی‌ها در مورد بدتر شدن وضعیت بشری در آنجا افزایش یافته. پایان خبرها.
رنگ‌های زندگی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگای زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما تاثیر بارندگی و خشکسالی بالای حاصلات غلجات هست. شما در افغانستان چقدر مسئولیت غذایی دارین؟ یک سوال اساسی است که از شنونده های عزیز ما پرسیدیم. تعداد از شنونده های ما در فیسبوک در جواب ما نوشته کردن که برای جلوگیری از کمبود حاصلات باید دیاقین از تخمهای اصلاح شده استفاده نمایند و دولت باید با دیاقین همکاری نماید و از تخمهای اصلاح شده به دسترس کشاورزان قرار بدهد. دیگه محمد ظاهر زابلی میگه اگر واردات غله از خارج نباشه، محصولات داخلی غلجات برای مصرف داخلی کافی نیست. و محب الله نوشته کرده به امید آبسالی دائمی، بعدن دیاقین خودشان خوب میفهمن که چی کار بکنن. این موضوع را با میمانای محترم ما صحبت میکنیم. دو استاد محترم داریم که هر دویشان در همین رشته متخصصن. پوهان ذاکرالله صافی که خودشان متخصص زراعت و اگرونومیستن و همچنان استاد دیگر ما محترم پوهان وکیل احمد سردی که ایشان هم استاد زراعت هستن و دسای اگرونومی را یاد خواهد گرفتیم بالاخره. بله استادان محترم خوش آمدین. پوهان صافی مانده نباشین، در قسمت اول بخیالم که خوب برنامه داشتین. خوش آمدین، خسته نباشین.
سلامتی تانا میخیم نظر سه محترم. سلام به شما و به استاد محترم سرعدی سه بلیگه شنوانده محترم رادیو آزادی.
تشکر استاد محترم. استاد سرعدی شما هم خوش آمدین سه.
سلام علیکم. سلام به شما و همکاران برنامه شما و مردم شریف افغانستان و همچنان یک سلام همونتو از صمیم قلب بر دکتر سیب صافی هم تقدیم میکنم.
بله بسیار زیاد تشکر. خوب شنونده عزیز، شما مگر خواسته باشین از استادا سوالاتتون طرح کنین، البته میتونین به شماره تلفن رادیو آزادی تماس بگیرین. براتون میخوانم 00 42 02 21 12 45 01، آخرش 46 01 هم دو شماره در خدمتتون است. اگر شما یک مسکال بتین باز همکار تکنیکی ما یادداشت میکنه، براتون تلفن میکنه برای اینکه از داخل مصرفتون بالا نره. خب پوهان صافی، از چون در قسمت اول بودین بسیار خلاصه مهمترین نقاط که امروز روش زیادتر بحث بکنیم چی هست از نظر شما صافی صاحب؟
قبلا هم گفته بودیم به ارتباط مسئولیت غذایی، عوامل مسئولیت غذایی و یکی عوامل مسئولیت غذایی باید کاهش پیدا بهتر شود. اگر در این مورد صحبت کنیم بهتر بود، هم حتی به ارتباط بارندگی های اخیر اگر شما صحبت میخواییم در مربوط به شما هستی هر چی که میخواییم.
بله یاد تشکر. ما زیادتر روی مسئولیت غذایی و همچنان امی تاثیرات بارندگی اینا را هم به خاطر که دهقانا در پیشوری بسیار مسائل دارن گفتیم کم است روی از اون صحبت بکنیم. در مجموع شما استاد هستین، دیگه از شما یاد میگیریم. پوهان صاحب سرعدی شما چی پیشنهاد میکنین روی کدام موضوع زیادتر صحبت کنیم سیب؟
والا در تلفن شما برای ما کشیدن بودیم گفتیم که ما در برای مسئولیت غذایی صحبت میکنیم. خب امیر شما صحبت کردید بارندگی و در پاس همون یزه اعتباط میگیرم و فکر میکنم اگر تاپیل دونده ما مسئولیت غذایی باشد و مسئولیت غذایی اعتباط میکنم کنید که نمید هرچی که شما لازم میبینید ما لازم میکنم.
بله تشکر، زنده باشین. بله اساسا مسئله ما خب مسئولیت غذایی است. ما ژورنالیست ها یک کمه که سوال های عجیب غریب تره میکنیم. گفته بعض پوانسیبا استادا خود ما هم صحیح موضوع رو نمیفهمیم، منتها ما زیادتر روی از این موضوع میخواییم فکر کنیم. این مسئولیت غذایی از یک طرف اگر مثلا از جلوگیری از کمبود حاصلات به طور مثال اگر نباشه، خب خود به خود مسئولیت غذایی خراب میشه به نظر ما ژورنالیست ها. دیگه ما چیم استاد ها چی میگه؟ مثلا به خاطر جلوگیری از این ما گفتیم یک سوال تر کنیم، وظایف و وجایب دیاقین و دولت ها چیز، روی از این موضوعات گفتیم کم صحبت کنیم. خب به هر حال استاد صافی، اصلا این مسئولیت غذایی را اگر یک تعریف برش بتین وقتی که صحبت از مسئولیت غذایی میکنیم یعنی چی؟
به اصطلاح عام فهم اگر بگیم مسئولیت غذایی دسترسی مردم به حد کافی به غذایی که اینا خریده بتانن با کمیت و با کیفیت، این یه مسئولیت غذایی میگن که یعنی هر کسی بتانه با آسانی بعد کافی به غذای کافی و با کمیت کامل و با کیفیت خوب دسترسی پیدا بکنن. که این ما میگیم مسئولیت غذایی. زمانی که چنین یک حالت در یک جامعه در یک مردم موجود باشه، به این معنی که هر کسی بتانه با آسانی مطابق اقتصاد خودش غذای یعنی مورد نظر خود یا مواد غذایی ویتامین دار، پروتئین دار، با کیفیت خریده بتانه، در او ابرار معیشت بکنه، به این معنی که این مردکه با چی داره؟ با مسئولیت غذایی دست یافته و از نقطه نظر غذایی چیز است، مرفوع و مشبوع است.
سرحدیث شما چیز علاوه میکنین در مورد تعریف مسئولیت غذایی؟
ما فکر میکنم که اون موضوع اینب و هنگو و همی که چیز هست و چیز دفتر سه تشریح کردن، ما فکر میکنم که تعریف بسیار جامعه را بر شما ارائه کردن. اونمو میاثر بودن مواد غذایی، دسترسی مواد غذایی، برابرداری درست مواد غذایی و پایداری مواد غذایی است. همی چیزایی هست که دفتر سه صافی هم همی را بر شما تشریح کردن. ما فکر میکنم که اما هر طرف ما ای را از هر جوانبی که بریم اون یک تعریف میه که دسترسی به مواد غذایی و میاثر بودن مواد غذایی و برابرداری درست و میکپایش هست. بازی خود مسئولیت غذایی باز چی داره؟ به اصطلاح شاخصهایی داره یا مثلا عواملی هست که بالای از یاد تاثیر مثبت داره که میبارد از همین دکتر سب تو تعریف شم فصل کردن. خود زمین هست، خود آب هست، مثلا منابع بشری که عبارت از منابع طبیعی است، یعنی نچل همی به اصطلاح ریسورسیس است که یا باید مدیریت شد. وقتی که همی زمین مدیریت میشه، آب مدیریت میشه، متخصصی موجود میراشته باشه و این پلر ها که با هم یک جای میشن، ما فکر میکنم باعث بلندرفتن محصولات زراعتی میشه. وقتی که باعث بلندرفتن محصولات زراعتی میشه و این مستقیما ارتباط میگیره با پایداری تولیدات. وقتی که در پایداری تولیدات استعمال کنم با ما میریم به طرف سلف شمسی یا خودکفایی. وقتی که به طرف خودکفایی رفتیم باز اونجا مسئولیت غذایی تامین میشه. قسمی که شما گفتین بعضی از دوستان گفتن که تولیدات چطور است در افغانستان، فوکس یعنی مؤسسات خارجی زیادتر از مای گندم است. دکتر سید بهتر میفهمن که گندم هم یکی از جمله نباتات هستن که هم در جنگ جهانی نبات استراتژیک است و هم در افغانستان نبات عمده به حساب میرود و تولید گندم در افغانستان درس کنه
بله. سرحدی صاحب یک کمه که جایتان اگر تغییر بتین صدا خراب شد. تا اون وقت که همراه همکار تکنیکی ما یک ذره گپ بزنیم ببینیم چطور. سرحدی صاحب
درست شد؟
آلا خوب شد. بله صحیح. خب سرحدی صاحب محترم بله ادامه بتین بفرمین.
گفتیم که امو گپ خدا مختصر بزادیم. وقتی که نمی منابعی که ما در دست داریم، الحمدلله در افغانستان زمین هم داریم، آب هم داریم، متخصصین هم در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت متخصصین زیاد تربیه شدن. در اینجا اگر می آید جای شود مدیریت درست وجود داشته باشد، ما امو دنده میره که دیفیشنسی وجود دارد. مثال ما 7 میلیون تن میگن که نیاز داریم، ولی در اونی سمی میلیون تن ما امیر ما اگر با 7 میلیون تن برسونیم باز وارد هم نمیتونیم و بالاخره از نظر گندم تکتفا میشیم و بعد از اون دیگه با من دیگه اگر فوکس شوم مستر میتونم شاید و یک مدتی کوتاه ما با مسئولیت تصدیق بسیم.
بله تشکر. خب قسمی که شما تعریف کردین این مسئولیت غذایی بسیار یک ساحه وسیع در بر میگیره. خب به هر حال ما استادان روی از این موضوع زیر صحبت کرده میریم که زیادتر آشنایی پیدا بکنیم از استادای محترم. خب صافی سه محترم، یکی از مهمترین سوالا به نظر من میام خطور کرد که این مسئولیت غذایی مربوط به کی است؟ کی ایره باید تامین بکنه؟ ایره مردم تامین کنه، دهقانا بکنه، ایره دولت بکنه؟ یک پلان خوب باید باشه. ایت مسئولیت غذایی گفته بریم خب خود به خود خود مسئولیت غذایی نمیشه. چی فکر میکنین بوان صافی؟
با نظر سه مطلب سوال بسیار خوب است. مسئولیت غذایی به این معنی، به این مطلب هر قدر که زندگی یک انسان پر رفاه و پر آسایش باشه، با مو اندازه این مسئول است و این عوامل داره. مثلا یک کسی است که او تولیدات خوب داره، به تولیدات خود خوب بازار داره، با سیستمای آبیاری خوب مجهز داره، مثلا نباتات و زمین ها و چیزی که از استفاده میکنه او محفوظ است از آفات و از بعضی چیزهای طبیعی در امان است. اینی میگه پاس که مردکه را چی میکنه به طرف رفا و آسایش میبره. زمانی که به این سرحد رسید این مردکه هم غذای با کیفیت خریده میتونه، هم غذای با کمیت و با قیمت ارزان، یعنی کل فامیلی ازی به او دسترسی پیدا میکنه. اگر امی مردم، امی طبقه مردم با مشکلات برعکس ازی که ما گفتم مواجه شوه، این معنی که دوچار فقر و بیچارگی میشه. زمانی که دوچار فقر و بیچارگی میشه توانمندی نداره که غذا خریداری بکنه و یا غذا به حد یعنی توان اقتصادی مردکه مهیا و میسر نباشه. اینجاست که چی میشه؟ امی مسئولیت اقتصادی از بین میره و چی میشه؟ یعنی موجود نمیباشه. مردم با مشکلات و با چی مواجه میشن که این باز به خود دیگه عوارض جانبی فوق العاده بسیار زیاد بار میاره. مثلا زمانی که غذای ویتامین دار، غذای متوازن، غذای پر انرژی گرفته نشوه، این است که در انسان، در زندگی انسان، در حیات انسان، در صحت انسان اینمی رقم مثل تغییرات اقلیمی که ما میگیم اینموت یک تغییرات چی میشه فیزیولوژیکی هم واقع میشه. کسی وزن بالا میگیره، کسی کم خون میشه، کسی به خلط آهن مواجه میشه، کسی شبکوری پیدا میکنه، کسی روزکوری. ببین این مشکلات ها را بار میاره. ولی بهم که مسئول از این کیست؟ مسئول از این در اول جامعه افغانستان یک جامعه بسیار باغیرت است. همیشه اینا دولت ها را خودشان ساختن، با اقتصاد خود ساختن. هیچ جای ما قرضدار کسی نبودیم، قرضدار کشورهای دیگه نبودیم و نی با کشورهای دیگه ما دست دراز کردیم که بیا ما را بساز. ما دولت خود ما می ساختیم. یعنی کم کم باید میاره، شما شاید باید تن بیاید. اما متاسفانه اینمی بدبختی های چند سالی که با افغانستان میاد و تهاجم از طرف بیرون ها صورت میگیره، سیستم خراب میشه، اینجا است که اینمی تسلسل ما از دست دادیم. هیچ نمیتونیم که مسئول یک مسئله را شناسایی بکنیم. کی مسئول است؟ دولت ها تغییر میخوره. در روز یک دولت است، در روز دیگر دولت است. هیچ کدام پالیسی قوی ما به دست نداریم که برادر ما معرفی بکنیم که غذای ما، گندم ما، آرد ما، روغن ما، دوای ما، ای ما به این می رقم توضیح شوه، به این رقم مردم توضیح شوه، این می رقم دوباره به کندوی دولتی جمع‌آوری شوه، این می رقم فورتیفاید شوه، یعنی غنی شوه، دوباره توضیح شوه. هیچ چیزی می سیستم بدبختانه وجود نداره. در 20 سال یک کمی پیشرفت صورت گرفت. در قسمت های پل شرخی دیگا سر آرد کار شد. آردی که از پاکستان می آمد، آردی که تقریبا بوی می داد، تعفن می داد، او آرد اینا وشو کردن و خودشان آرد چیز می کردن، پریمکس ها را وارد کردن از کشورهای پیشرفته، ترکیه، ایران، ای پریمکس علاوه می کردن، ویتامین دی را علاوه می کردن. خو او به کجا رسید؟ آره نه، خبر ندارم که او با سرنوشت از او به کجا رسید. این رقم تحولات، این رقم تغییرات ای چی میکنه؟ این سیستم، این سلسله را از بین میبره و هیچ کسی را ما ملامت کرده نمیتونم. آره صرف هم میگیم که بعد اگر دولت توانمندی داره دوباره اینمی یک قانون، یک پالیسی را برای بسازه که تا مردم ما، مردم فقیر و بیچاره ما، با غذای ارزان، با غذای با کیفیت، با غذای ویتامین دار، با قیمت کم دسترسی پیدا بکنه. آله خورم شما میبینید میدیا هیچ وجود نداره. خیلی ما ایران بایستم که ما چه رقم دارید داره صحبت بکنم. نظر سه.
بله تشکر استاد. خب به امی آستاستا صحبت کردیم، میدیم ببینیم بالاخره به نتیجه خاطر رسیدیم. استاد سردی سعی کنین این مسئله مسئولیت که میگه عجیب و غریب فکرها در سر آدم میزنه. به طور مثال در آلمان بگیریم، در آلمان وقتی که از مسئولیت غذایی صحبت میشه دیگه چیز از مثلا بگیم که حداقل ماش هیچ کس کارم اگر نداشته باشه بر از اون ماهی 400 یا 500 یورو داده میشه از خاطر مواد غذایی، یعنی دولت مکلف از بر از او باید بده، یعنی میتونه که دزی پیسی خود بره در بازار هر چی که دلش میخواد بخره. این از لحاظ غذایی یک نوع مسئولیت است. نه آدم ایران فکر میکنه مثلا مسئولیت که بگوین مثلا در افغانستان میگن که از بیرون واردات که میشه، مثلا بگویم گوشت مرغ، نمیفهمم مردم که گوشت مرغ تاریخش طی شده است نیست. یعنی از این نگاه آدم سیل کنه، بازم مسئولیت غذایی یک معنای دیگر پیدا میکنه که غذایی که میخوریم ما را نکشه، یک دفعه مریض ما نسازه. به طور مثال نیست دیگه چیز که اگر کسایی که پیسام داشته باشه در بازار هیچ چیز پیدا نشه، نه گندم پیدا شوه، نه آرد پیدا شوه، نه او شوه، نه ای شوه. یعنی از این خاطر یک کاتگوری علمی خوب باید باشه که در مثلا چی باید شوه وقتی که مسئولیت غذایی میشه طویل مدت، کوتاه مدت، مثلا پلان ها چی باید باشه، دولت چی پلان داشته باشه، دیاقین چی پلان داشته باشن که مردم گشنه نمانه. به طور مثال نه صافی آقای سردی چی میگن؟
تشکر. این طور است که خود مسئولیت غذایی من فکر میکنم مسئولیتش انفرادی است، به سطح خانواده است، به سطح ملی است، به سطح منطقوی است، به سطح بین المللی است. یعنی ما اگر بگیم که تنها ما در قسمت افغانستان فکر بکنیم دیگه ما مسئول هستیم، نه اینطور نیست. یک دانشمند میگه که think globally act regionally، یعنی جهان شمول ما باید فکر بکنیم و باید در منطقه خود باید عمل بکنیم، بخاطر از اینکه عملی که ما در یک منطقه میکنیم به سطح جهانی تاثیرش داره. ولی در اینجا ما فکر میکنیم که فاکتورهای دیگه مانند ساختار سیاسی، مثلا پالیسی و حکومتی، یا هم نقش اساسی را در قسمت مسئولیت غذایی داره. وقتی که ما پالیسی و حکومتی میگیم، در پالیسی و حکومتی قسم که شما گفتید که مرغ از خارج وارد میشه، این چطور است؟ اینجا یک دفتر نور مستندرد در افغانستان وجود داره که چقدر کار خود درست انجام میده و این با پولیسی
بله صدایتان رفت سیب. از نور مستندرد که گفت زدین صدایتان رفت یک قسم، کمک جایتان تغییر بتین. استاد سردی نه والا نمیشه خیلی میرم کار تکنیکی ما دوباره تلفن کنه براتون تا وقت با پوهان صاحب صافی ادامه میتیم. خب برحال قسمی که پوهان صاحب صافی این موضوع بسیار زیاد وسیع هست، اما زیادتر ما روی ازی که در این وقتا مثلا بارندگی هست و مثلا خوشحالی میگن هست و مثلا وضعیت آب و هوا هست، در این شرایط بر دهقانا چی توصیه باید شود؟ یعنی بر دهقانا چی همکاری شود که اونا بتانن بهتر به این کار رسیدگی بکنن؟ دولت مثلا یک شنوندی ما در اینجا نوشته که دولت باید برشان تخمای اصلاح شده در اختیار دهقین بگذاره، یعنی یک برنامه باید باشه. بخیال منه چطور میگن استاد صافی؟
بله نظر سیما ترم میفهمین که دیاکین نسبت به ما تجربه بسیار خوب دارن، چرا اونا فولکلور هستن، دانش تقریبا میراثی دارن. از این وضعیت فعلی که چند روز باران شد و این مردم بسیار لذت بردن و خوش شدن، ولی ما فکر میکنیم که تنها این باران و آب مشکل از اینا را حل نخواهد کرد. دیگه ما با یک سلسله وسایل و مسائل دیگه ضرورت داریم که او به تنهایی نمیشه. هر قدر پولدار باشیم هم نمیتونیم، به خاطر اینکه تولید کود شما ببینید، وارد آمدن کود شما ببینید، وارد ادویات کیمیایی را شما ببینید، این میره به طرف پالیسی دولت، میره به طرف قرنطین. در این وقتی که مردم از یک طبیعت، از یک تحفه طبیعتی خداوندی برخوردار میشن، دولت ایره فکر نکنه که گب خلاص شد. گب نه، شما با می تحفه خداوندی شما مسئولیت متوجهت مسئولیت خود شوین که مردم ما به کود نیاز داره. ببینید خاکه ما شما مواد عضوی کمتر از 1% داره. شما خاکی که کمتر از 1% نیتروژن داشته باشه، مواد عضوی داشته باشه، چی توقع داشته باشین که شما از یک سیر با اساس همی گرین ریولوشن شما یک 70 سیر حاصل بگیرین، یا 30 سیر، یا 20 سیر، یا یک جریب 70 سیر حاصل بگیرین؟ هیچ ممکن نیست. در اینجا است که ما باید در صدد تهیه، در صدد دراز آمدن دست همکاری با دیاقین خود شویم که از توان ما ماست، مال فابریکی مزار شریف در خدمت ماست، ما میتونیم در او سرمایه گذاری بکنیم، در او کار بکنیم. شرکت های خرد و بزرگ ساختن خاک های مصنوعی که ما کمپوست میگیم با اونا دست بدیم. امی چی میگن حرفه های کوچک، کسبکارای کوچک، اینا را باید تشویق و ترغیب بکنیم که تا در با پروسس دست بزنن. ببینین یک مثل که یک شما یک کسی که با حمله قلبی مواجه میشه و شما سر قلب از یک ضربه میتین دوباره او سایکل با اینمی رقم دولت رول داره که ملت خود به اینمی شکل با فراهم بودن یک سلسله امکانات، یک سلسله پالیسی ها، یک سلسله وسایل، این چی میکنه؟ با حرکت میاره، با اونا زندگی میبخشه، اونا چی میشن؟ شما در وقت قبل ببینین، حتی در وقتی که ما بسیار رسید بودم بیادم میه زهرشان پلان توزیع کود شروع کرد و بعد از اون سردار داوود خان اون را چی کرد؟ اون را به شکل کردت به مردم مهیا ساخت که کردت شوا. شما یقین کنید اگر اونمو پلانی که شهید داوود خان داشت اونمو میاد اولی شوا به مردم به طور کردت کود توزیع شوا، ما برد به گارانتی میگیم که 7 میلیون تن ما گندم تولید میکنیم، به یک خرد گندم آرد بیرونی ما نیاز نداریم. بین شکل باغداری ما، اگر ما باغداری خود یعنی چیزی کافی داشته باشیم، وسایل تولیدی کافی داشته باشیم، یعنی قرنطینه باغات ما به شکل درست صورت بگیره، انتقال تولیدات ما به شکل درست صورت بگیره، همین شرکتایی که خرد و بزرگ به خاطر پروسس دوجا کار میکنه به اونا سهولت برابر شه. همین الان شما ببینید که خود همین شرکت ها در مشکل مواجه شده، اونا مالیه زیاد به تنگ آمدن و دولت مجبور است که مالیه بگیره، در حالی که اصلی جای مشکل اینا جایی که مشکل حل میشه او رو گم کردن. که این سرمایه گذاره خرد و بزرگ اینا باید تشویق شوه، که اینا تشویق شدن تمام به تمام دیاکین ما یک راه پیدا میشه، یک مارکت خوب پیدا میشه و اینا زحمت میکشن، عرق میریزن، تولید میکنن. شما ببینید که ما به حد کافی باید دسترسی پیدا میکنیم، ما به حد کافی به این تولیدات دستیدوی که از آرد میشه چپس و وغیره وغیره اینا است، ما به اون دسترسی پیدا میکنیم. این یک چیز است که ما پیشرفت میکنیم و مسئولیت غذایی میرسیم و سبا روز به گپ مذهبی ما که در برابر خدا نه دولت ما مسئول میباشه و نه ملت ما.
بله تشکر. خب استاد سرحدی، امیدوار هستیم که صدایتون بهتر شده باشه. خب دوباره خوش آمدین به برنامه. آقای سرحدی، در مجموع به خاطر که در افغانستان مثلا پلانای اقتصادی تر شوه، یک اصطلاح شنیده بودیم، یک قسم فکاهی واریا میگفتن، یک وقت میگن پرسان کردن به یکی از رهبرای افغانستان که افغانستان یک کشور صنعتی است یا زراعتی است، اونا در جواب گفته بودن، میگن که البته شوخی شاید باشه، گفتن که ما غیر منسلک هستیم، بی‌طرف هستیم. منتها در مورد افغانستان زیادتر به نظر شما مساعدتر از بخیالم به یک کشوری که اساس اقتصادش بنیادش به اساس زراعت اگر باشه، چی فکر میکنید در این مورد؟
گرچه به سوالات شما ما شوخی کنم، ما غیر مسلک هستیم، پیشتر صحبت میکردیم، اما حکومتی صحبت میکردیم. قبل از اون سوال شما گفتم که با سوال شما ما مکتب خو تحصیل زراعت از مکتب شروع کردیم، در اون وقت استادای ما میگفتن 85% مردم حالی هم کمک یه مشرایط تغییر خورده و حالی هم اگر ما ارقام بتیم از 85 تا از 65 تا 80% اولیم به مردم به زراعت مصروف هستن. افغانستان یک کشور زراعتی است دیگه. در قسمت قبل شما در قسمت پالیسی حکومتی برای شما صحبت میکردم، گفتیم پالیسی حکومتی طور است که مسئولیت حکومت است. پیشتر اینجا تذکر داشت که مثلا کردیت سابق بانک انکشاف زراعتی وجود داشت، برای دیقانا به اصطلاح پول میپرداختن، قرضه او در زراعت مصرف میرسن. واقعا حکومت در این اقصا نقش اساسی داره، نقشت بینختن و شغل زراعت به اصطلاح تامین کننده مسئولیت غذایی نیست. خود امو جاب کریشن که میگن یا به اصطلاح اشتغال زایی، خود اشتغال زایی هم نقش اساسی در مسئولیت غذایی داره، نقش اساسی در مسئولیت غذایی داره. ذخایر استراتژیک و سرخانه ها چی داره؟ خودش نقش داره. مثلا ترانسپورتیشن نقش داره، توزیع مواد، توزیع عادلانه مواد غذایی، نقش داره، درآمدزایی نقش داره، کلتور مردم نقش داره. به خاطر از این که شما میدونین در هر کشور به اصطلاح مردم همه مواد غذایی را استفاده نمی کنن بنابر به اصطلاح ملاحظاتی که وجود داره، یا تمامشان نقش دارن در قسمت مسئولیت غذایی بنان، اما حکومت باید یک پالیسی را ایجاد بکنه تا اینکه نمی تمام نمی مسائلی را که ما تذکر دادم ای را مدیریت بکنه تا اینکه ما به سرحد مسئولیت غذایی برسیم. و خود نمی میدیا امروز که شما امرای ما صحبت میکنید، من فکر میکنم این یک آگاهی دیگه بسیار خوب است برای یک تعداد معلوماتی که از اینجا مردم به دست میاره و او را استفاده میکنه در قسمت کشت زراعت خود. و دیگه ای که خود تحقیقات نقش کلیدی را در بخش بلند بردن تولیدات زراعتی ایفا میکنه. ولی امروز در افغانستان حکومت های قبلی هم و حکومت فعلی هم یک روپره در قسمت تحقیق به مصرف نمی رسانه. ما پارسال در اینجا در پانتون کابل فعلا دکتر صاحب تشریف ندارن، از ما پروپوزال خواستن که وزارت تحصیلات عالی می خواهد شما تحقیق، ما پروپوزال دادیم، پروپوزال ها آخر شد که از برای ما نه فند داد و نه ما تحقیق کرده تونستیم. و این مسائل عمده است که باید دولت ها پالیسی داشته باشه، استراتژی داشته باشه تا این را مدیریت بکنه تا باشه که ما به مسئولیت غذایی برسیم. و یگانه شغلی که ما میتونیم، یعنی یگانه مسلک، یگانه سکتوری که ما میتونیم زودتر به هدف برسیم او زراعت است. ما اگر در بخش غلجات سرمایه گذاری میکنیم، در بخش نباتات تیلی سرمایه گذاری میکنیم، در بخش نباتات قندی سرمایه گذاری میکنیم.
باز صدایتان خراب شد سردی سپ، ببخشن خیلی با استاد صافی صحبت میکنیم یک کمه که تلفونتان دم خود بگیره. خب پوان سپ صافی، استاد سردی رو شنیدین، مسائل گفتن به نظر شما هم افغانستان از نقطه نظر زراعت بسیار یک شانس طلایی خوب داره برای ازی که در این ساحه کارگر کافی دارن، یعنی دهقین هست، کسایی که در این ساحه بتانن کار کنه بسیار زیاد است. منتها تنها فکر میکنین که تنها مشکل مدیریت و پالیسی های زراعتی و تشویق مسائل زراعت و باغداری و مالداری سه موضوع اگر شود شاید بهتر شود. از طرف دیگه مسئله بند و انهار و آب و آبیاری گپام در نظر گرفته شود در طویل مدت. شما از این نقطه نظر به عنوان کسی که در این ساحه تحصیلات عالی دارین، این چهار بخش لازم ملزوم دیگه هست و همچنان از نقطه نظر سیاست شما فکر میکنین که وقدر سیاسی گپ هم نزنیم، تخصصی اگر گپ زده شود دلشان که میکنن دلشان که نمیکنن، وظیفه استادا همیست که واقعتا را به مردم بگوی، راه ها را نشان بتن، باز شاید یا کسای پیدا شوند که این موضوعات عملی کنن. چی میگین پوان سپ صافی؟
نظر سه محترم، هدف سرحدی سه با ما فهمیدم، سرحدی سه میگه که مردم ما تا با 85% مربوط و منوط به زراعت هستن، به خاطری که ما دیگه امکانات نداریم، صنعت ما پس رفته است و دیگه به تکنولوژی پیشرفته دنیا دسترسی نداریم، با مارکت های قوی دنیا دسترسی نداریم، خوی نمی زمین ما یک توتا است و نمره کشت میکنیم میکنیم. و ایره ما به تایید سخنه سرحدی صاحب، ایره ما چانس خوب به افغانا نمیدانم برادر. شما کل زمین تقریبا در 652,000 کیلومتر مربع ما مساحت داریم، دو 80% معکوس، 20% ما زمین است که هم تقریبا 8 میلیون هکتار نمیشه که 8 میلیون هکتار هم 2.2 میلیون شما آبی کش میکنیم، 1.1 میلیون. ببینید تیت پراغنده ایچ ایخ اگر یکمی دورتر فکر بکنیم، این به اقتصاد ما چیز نمی کنه، کفایت نمی کنه و به نسلهای بعدی شما به سال 2030 اگر کمی فکر کنید یکمی پیش ببینیم، این می محاسباتی که قبلا WHO کرده، FAO کرده، WFP کرده، ما به 2030 می فهمی که امین نیاز ما به بارد قزاقستان و پاکستان دوچند میشه و این فقر و بیچارگی چند بالا میره برادر. این وقت داره، وقت ای است که فکر بکنیم. فکر باید کی بکنه؟ فکر کسی بکنه که شما یک قیودات وضع کردین که سیاسی تو بند نکنید. وقتی که سیاسی ما اینجا گپ تا سیاست است برادر، به خاطر اینکه چی میشه، سرحدا اعلام میشه، سرحدا میشکنن، یک کسی به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان به هر طرف حرکت میکنه. میره که غذا بکنه، اگر در داخل کشور چی نشود، زمینه برای تولید برش مساعد نشود. غربی ها چرا، کشورهای اروپایی آمریکایی چرا کوشش میکنن با وانا با بعض مؤسسات کمک میکنن که تا اینا خود جوش شوند؟ تا به امروز امی هدف دولت ما نفهمیده، نه دولت قبلی ما که اینمی کمکایی که تنها در وزارت زراعت شما میفهمید که 100 چند جو وجود داشت با میلیون میلیون دلار دو جا مصرف شد، یک کار نهادینه صورت نگرفت، یک کار نهادینه صورت نگرفت که ما در بغل زراعت ما باید چی کنیم؟ به طرف صنایع بریم. ما کشوری هستیم که کل دنیا میگه که ما بیشتر از 3 تریلیون ما لیتیم داریم، چی داریم چی داریم، علی به اون طرف هم باید فکر شود. یعنی تمام گپا متوجه میشه به طرف سیاست، به طرف سیاست مدارا، به طرف کسایی که اونا میخوان حکومت بکنن سر افغانا. اینجا است که امروز فکر نبکنن، به سال 2030 فکر بکنن، به سال 2040 فکر بکنن که آیا ما ظرفیت ای را داریم که ما اقا مردم مثلا از منابع موجود خود گندم تهیه بکنیم، لوبیا تهیه بکنیم، جواری، برنج و غیره و غیره. این مشکل است که ما بگیم که نه، این مسئولیت فردی ما این نیست که بعدن از وطن فرار میکنیم میرم یا مردم یا چی است یک لبنان به خود پیدا میکنیم. ولی سیاست مدار ما اینه بفهمه که عام شهری ما چرا فرار میکنیم، خون گرسنه است، فقیر است، به او باید کمک بکنه. این موضوعات است که شما در موضوع سخنات هم میگه سیاست صحبت نکنید، سیاست صحبت نکنید دیگه چیز تر چی صحبت شد؟
بله یا نیم منظور همی سیاست نکنه، نیم خودش یک سیاست واری یک چیز است بخیالم. خب به هر حال استاد سرحدی شما دوباره صحبت کنیم ببینیم که چطور است وقتی که بله یا بله داریم صدایتانه بفرمایید.
چطور شما نان نخوردین یا منه که صدای مرکن نمیشه
کدام گفه هست در اینجا
شما شما خواهش کردین که سیاسی صحبت نکنین وقتی که تاپیک مسئولیت غذایی را گرفتین. در یکی از شاخصهای تاپیک مسئولیت غذایی پولیتیکال استراکچر از ساختار سیاسی است. ساختار سیاسی اما سیاست نقش اساسی داره. سیاست توسط دولت ها اداره میشن. این امیالی مثلا اگر تحریم ها در بالای یک مملکت وارد میشه طبعا مواد غذایی کم میشه. وقتی که مواد غذایی کم شد مستقیما تاثیر بالای فقر و بیچارگی مردم داره. وقتی بالای فقر و بیچارگی مردم داشت، مردم رحمان مسئولیت غذایی مواجه میشه. یعنی شما که اگر قدر از این بگریزونم مستقر میکنم که باز با سیاست ارتباط میگره، با حکومت ارتباط میگره، با دولت ارتباط میگره. رعیت بیچاره چیز کار کردن نمیتونه، امکانات نداره در دسترس خود که به اصطلاح پالیسی بسازه، استراتژی بسازه و فن بتا مردم و این حکومت است که کار انجام داده میتونه. یعنی اگر در قسمت تعلیم و تربیت در بخش زراعت بوده باشد، در قسمت پروسس بوده باشد، در قسمت مارکتینگ بوده باشد، در قسمت ارزش افزایی باشد، به سطح ملی و بین المللی وظیفه حکومت هاست و حکومت ها مستقیما با سیاست این ارتباط میگیرد.
بله همینجا استاد سرحدی همینجا سوی تفاهم نشه. منظور متر یک چیز بود که این مردبات و زندبات و موقف گیری که مثلا غرب خوب است که شوروی بد است، که مثلا شوروی خوب است که فلانی بد است، که سوری گفتیم روی از او گپ نزنیم، روی سیاست های اقتصادی میتونیم البته گپ بزنیم. یعنی گفتیم بدون از اینکه خود ما موقف سیاسی بگیریم، مسائل به شکل علمیش باید طرح بکنیم که مثلا سیاست های اقتصادی چطور باشه، سیاست زراعت چطور باشه، مدیریت چطور باشه، رو آزادانه گپ میزنیم.
ما خوب گپ بسیار خوب زدن. ما در گپای خود به اصطلاح شما مذاق کردیم که غیر منسلک هستین. ما در شرق و غرب غیر منسلک هستین. یک کسی که استاد در محیط اکادمیک هستین به این گپای او قدر چی نمی کنه، تمکین نمی کنه. ولی خود سیاست نقش اساسی در مسئولیت غذایی داره، اگر ما خواسته باشیم و نخواسته باشیم. و از موضوع دور نرین، میرین در قسمت مسئولیت غذایی. ما پیشتر برای شما گفتم که خود مسئولیت غذایی 4 ستون داره. 4 ستونی مسئولیت غذایی، یکی میاثر بودن مواد غذایی است که مواد غذایی در مارکت میاثر باشه، موجود باشه. این امیال شما در شهر کابل اگر تشریف ببرین در مارکت ها ببینین همه چیز پیدا میشه. آرد است، روغن است، ترکاری است، با وجود از اینکه ما قلت داریم، کمبود داریم، دفیشنسی، ولی وارد میشه، از بیرون میآید، وجود داره. ولی اکسسیبیلیتی وجود نداره، دسترسی وجود نداره. به خاطر چی دسترسی وجود نداره؟ پول وجود نداره که یک نفر بره، یک خانواده بره. بخورنامه رو باشه، ولی یک انسان روزانه یک انسان بالغ بالاتر از 2000 کیلوکالری نیاز داره. عمود از 2000 تا 2500 کیلوکالری یک انسان گرسنه نتونه با او و او شدیداً بعدا مسئولیت غذایی خواهد است. این حال یاد قدرت خریدشان پایین است. و دیگه ای که برآورداری از مواد غذایی است، درست است ما اگر شکایت کنیم که تولید نداریم و این ما مشکل داره و مشکل فرض کو تولید هم داشته باشیم، این ولی عادت غذایی بسیار مهم است. یک خانواده میره آرد خریداری میکنه، برم خریداری میکنه، خریداری میکنه، آشپزخانه خود پر میکنه، امور میخوره، تنوع یا دایورسیتی در غذای خانوادگیش وجود نداره و این هم نقش اساسی در مسئولیت غذایی داره. و دیگه ای که sustainability است، یعنی پایداری و ثبات مواد غذایی است. مواد غذایی باید وجود داشته باشه که یعنی sustainability مواد غذایی ارتباط که مستقیم داره با تولیدات مواد غذایی. باید پایدار مواد غذایی تولید شود، سکتور خصوصی باید توجه داشته باشه، حکومت توجه داشته باشه، دهقانان توجه داشته باشه، کل مردم افغانستان توجه داشته باشه که بازی ما به اصطلاح زراعت ما پایدار شود تا اینکه ما به مسئولیت غذایی برسیم. و بسیار زیاد رفرنس داده میشه که مثلا ما دیگه در تلویزیون ها میشنیم که FAO گفت که اینقدر ما کمک کردیم، اینقدر پول ضرورت داریم، یا WFP اینقدر FAO WFP گفا ما تجارمی بسیار زیاد امرای زیاد داریم. یا به یک خانواده میرن سالانه یک نفر یک بوجیارد میتن، بازور محاسبه میکنن که ما به 30 میلیون انسان در افغانستان کمک کردیم، دیگه پولای زیر کلشان یا در خانه های لکس زندگی میکنن یا در موتورا استفاده میکنن. یا اینکه ما هیچ ندیدیم که همین مؤسسات یک زیربنای زراعتی در افغانستان چون هم یا ارتباط میگره با همین FAO WFP ارتباط میگره با زراعت، یک زیربنای زراعتی ساخته باشن که مردم شامل کار شده باشن، در اونجا به اصطلاح درآمدزایی شده باشه و یکی که باز مردم همو به اصطلاح درآمدشان پایدار شده باشه و تولیداتشان هم پایدار شده باشه و کلی چیزا پایدار شده باشه. یا شما ببینید تنها در قسمت مواد غذایی، در قسمت یعنی چه میگه سبزیجات، بانجان رومی نمیال همیال هم داریم سرکا در خلطه ها، یک سر بانجان رومی در 100 افغانی است، یک سر سب در 150 افغانی است. این در پروسس نمیره، این در ارزش افزایی نمیره. سکتور خصوصی ما میگه که برای یک سرک جور کنم پیسه مفت بگیرم در جیبم برم در دبی خانه جور بکنم. اینجا سکتور خصوصی ما فرهنگ نداره. یک روز دیگه ما اینجا صحبت داشتیم، یک برادرم اینجا قارم شد، او هم فرهنگ نداره که وطن خود آباد بکنم. ما که استاد پوانتون هستیم، ما در یک پروژه که برابر شد میریم اونجا کار میکنیم، جیب خود پر میکنیم، میریم در غم ملت و مردم خود نیستیم. بنام این مسئولیت تنها حکومت نیست، مسئولیت تنها استادان نیست، مسئولیت قانون نیست. ما فکر میکنیم که این مسئولیت کل مردم افغانستان است، کل متخصصین است، حکومت است، سکتور خصوصی است. تا ما دست به دست هم بتونیم که از این گواهیگری و از این چارهی نجات پیدا بکنیم. نه ملل متحد با ما را به جای رسانده میتونه و نه کسی، نه کدام شما که گفتین غرب و شرق، نه غرب و شرق. تا خود مولادی وطن اینجا توجه نکنه در بخش زراعت، در بخش معادن، نه هر چیز را که شما تصور میکنین اقتصاد مملکت ما را رشد میده. اموش اگر کار شما با ما با مسئولیت غذایی میرسید.
تشکر استاد سرحدی. خب استاد صافی، شما به چی نتیجه رسیدین؟ یک موضوع میست که مثلا 50 سال گذشته همیشه جنگ بوده، یعنی پادشاه‌گردشی بوده، از او خاطر یعنی به شکل انفرادی افراد خودشان اگر کوپراتیف موپراتیف دیگه پا جورشم میگن قطع شد. آقای صافی، خب آقای سرحدی، اگر کلتور امی کوپراتیف و اتحادیه و اتحادیه بازی ترگپام در افغانستان بسیار ضعیف بوده، از هم سو استفاده شد برای از اینکه میگن اینا مثلا کمونیستی بودن چطور بودن، در حالی که اتحادیه ها کوپراتیف ها در غرب زیادتر رواج داره نسبت به زمان شوروی گپا، ده اونجا کلخوز و سلخوز دیگه پا بود که کارهای سیاسی زیادتر میکردن از کار انتفاعی. از او خاطر یکی از این که به منتظر دولت نباشن، مردم خودشان اگر دست به کار شوند چطور خواهد شد؟ آقای سرحدی،
فرموده شما مفکر میکنم که کوپراتیس یک پدیده نه سوسیالیستی و نه امپریالیستی. ما در ژاپن تحصیل کردیم، ما یک ولایت بسیار دوردست ژاپن داشتیم، از توکیو اونجا به نام اورا به نام نیگاتا میگفتن، در طرف شمال ژاپن قرار داشت. ما در اونجا رفتیم، ما را یک کوپراتیس بردن. کوپراتیف های کوچک بود، باز بعد از اون کوپراتیف های بزرگتر بود. و این دقانا میگفتن ما وقتی که تولید میکنیم، وقتی کش میکنیم در پروسه تولید، ما اینا تشویش نداریم، بخاطر از اینکه نمی کوپراتیف ها مسئولیت داره، همی تولیدات ما را میبرن در کوپراتیف های بزرگ و او کوپراتیف های بزرگ در مو تا پایپ پروسس و مارکتینگ ایران میندازه و میره در مراکز امداد و بر بیرون از کشور میره و بالاخره از آنی پایپ پس دوباره پولش میره داخل ادمی مناطق ما میرن و به اسلام و درآمد خود یا اکتم خود از این مسئولات زراعتی خود میگیریم. در افغانستان هم در زمان جمهوریت همو کوپراتیف های پروژهی ایجاد شده بود، چندین هزار کوپراتیف وزارت زراعت در سطح افغانستان ایجاد کرد و هیچ کدامش کارا نبود. ولی کوپراتیف هایی که انفرادی که شما میگن به شکل عنعنوی امیال هم در افغانستان وجود داره. مثلا در بخش مالداری بعضی کوپراتیف ها وجود داره که شیر از قرا و قصبات جمع‌آوری میکنن به مراکز شهرها میرسانن. من فکر میکنم که این کوپراتیف یک به اصطلاح پدیده بسیار خوب است و این تولید کننده را یا مولده مطمئن میسازه و اگر در بخش مالداری باشه، در بخش باغداری باشه، در بخش هر نباتات زراعتی باشه یا میوه‌جات باشه او را مطمئن میسازه، با اطمینان تولید میکنه و از طریق کوپراتیو و مارکت و بازار عرضه میکنه و بالاخره هم درآمد خود میگیره. در بخش زراعت ما یک چیز را به نام بلوچین میگیم یا ارزش افزایی. ما اینجا یک تری ارزش داریم، یعنی پیش از بذر، قبل از بذر و بعد از بذر. یعنی پروسه پیش از بذر کی است؟ از وقتی که ما کشت میکنیم تا جمع‌آوری میکنیم، عوامل تولید در اینجا به مصرف میرسانیم، یعنی تمامش پیش از کشت است. این مربوط میشه به دهقان. ولی وقتی که ما این را برداشت میکنیم، این بنام کوپراتیف ارتباط میگیره، با سکتور خصوصی ارتباط میگیره که اینه برو پروسس کنه. ما پیشتر در قسمت بانجان رومی صحبت براتون مثال دادم. بانجان رومی را اگر دهقان بازار میکنه، اگر ما تنها سلاتا نخوریم در دیگه خود نندازیم، این را ببریم پروسس بکنیم، روب جور بکنیم. از دو دانه روب ایرانی ها بانجان رومی جور میکنه، دو دانه روب در اینجا که ما مصیبه میکنیم دو رو پس میاره یه سر ما در زمستان سر ما یک چند بیست روپه ایره به فروش میران سر بالا نفانستان.
خیر باشه.
این اضافه پولش نفش اساسی رو داره.
تشکر استاد عدیسب. نال خانم پروین توفان هستند به برنامه وصل هستند. خانم پروین توفان خوش آمدین به برنامه. شما چی گفتنی دارین در مورد مسئولیت غذایی در افغانستان؟
تشکر. سلامت باشین آقای نظر. خدمت شما سلام عرض میکنم، مهمانای گرامی و کسایی که صدای ما را دارن. همکارای گرامی زیاد صحبتای مفیدی کردن، تشکر از اینا. و ما فکر میکنم افغانستان، خب کلیگ ما شما یک گپ میفهمیم، افغانستان یک کشور زراعت پیشه است و همیشه اکثریت مردم ما مصروف مالداری و زراعت است. اما تنها مشکلی که مردم افغانستان دارد که زمانی که حاصلات خوب خود جمع میکنه، همی مهیا بر زنا نیست، یعنی مثلا از طرف دولت کدام امکانات را بر زنا آماده نکردن، مثل سردخانه. زمانی که حاصلات خود اینا به دست میارن، اگر اینا بس پیش از اینا خریداری شو و سرخانه ها نگهداری شو و بعدن به بازار عرضه شو، یا شرکت های باشه که مثلا گلجی رو که همکارا یادآور شدن، همین رو بره چرا ما از ایران بیاریم؟ امروز ما زمانی که حاصلات رزی رو جمع میکنه، هیچ قدر است که اصلا قابل استفاده نیه. دهقانی که هیچ قدر زحمت میکشه، او نمیتونه او رو نگه بداره، یا مثلا محصولات خود نمیتونه پروسس کنه که مثلا به نگهداری کنه. تنها مشکل دهقانای مایی از زحمت میکشن، عزینه میکنن، اما به یک قیمت خیلی ارزان پس دوباره به بازار عرضه میکنه که به مرور زمان باعث دلسردی زنا میشه. اینا اگر سهولت های دولت بتانه در قسمت زراعت و مالداری دهقین ما را همکاری کنن، در قسمت تخمه های اصلاح شده، در قسمت بخش حیوانات با اونا همکاری داشته باشن، نه تنها ریاست زراعت و مالداری. اگر چه ما در قریجات اگر ببینیم، اکثریت مردم مصروف همی زراعت و مالداری هستن، با کمترین امکانات، با محدودترین امکانات اونا میتونن که بسیار کارهای خوب دستاوردهای خوب داشته باشه، اما متاسفانه هیچ امکانات رو اونا ندارن. مثلا مال و حال را که نگاه میکنن، درست به بازار عرضه نمیشه، از پیش خریداری نمیشه، یا مثلا حاصلات خود نمیتونه به قیمت مناسب بره با بازار عرضه کنن. اگر بشه که امکان داشته باشه که دولت در از این قسمت سرمایه گذاری کنه تا ما بتانیم دیاقین کشور خود حمایت کنیم، تا اونا رشد بیشتر داشته باشه، که ما امروز آرد از ازبکستان و تاجیکستان و از ایران وارد نکنیم. گندم بسیار یک هیچ زحمت نداره در قسمت کشت از و در قسمت جمع‌آوری از مردم ما توانایی از رو داره. اما یکی مثلا گندم نمیتونن زیاد نگاه کنن، به این خاطر اونا نمیتونن روی زی سرمایه گذاری کنن. اگر دولت امکانات داشته باشه همین گندم که وقتی فاصل میشه باید دولت خریداری کنه، باز با فرصت اینا رو به بازار عرضه کنه، میتونه که کمک خیلی خوشه با دیافین.
بله تشکر خانم پروین، شما تشریف داشته باشین. اگر بازم یک چند دقیقه داریم اگر سوال داشتین یا صحبت کنین. پوانت صافی، دکتر صاحب لودین که اونا در ساحه غذا اونا بسیار کارا کردن، او یک نظر خاص راه کرد، میگن در قدم اول امیال عاجل میگن از قزاقستان و کجا کجا آرد نیارن، بعدش میگه گندم بیارن که گند سیلوها آرد بسازن، برازی که گندم که اونجا میاد اون پس پروسس تر میشه، یک مثلا سبوت شگرفته میشه و دیگه میشه و چندان از لحاظ شیعی میگن خوب نیست. یعنی حداقل کارهایی که باید شوه کل چیزا هم به خیال مربوط میشه به مدیریت امی مسائل. نه چی میگن پوان سیب صافی؟
والا به این چیز من کمی مشکوک هستم به این فیصله. چرا ایده من قبلا هم شنیده بودم، حالا ما میگیم که ما گندم 50,000 تن از هند آوردیم، نه همون چی شد؟
بله
گندمی که خود ما تولید میکنیم همون کجاست؟ باز ما مشوره میتیم که از ترکمنستان باید گندم خریداری شه و اینجا بیاد. ترکمنستان گندم وقتی که آرد میشه پریمکسا در محضر هیئت وزارت صحت اونجا تطبیق میشه. در اینجا فکر نمیکنیم که همون ببینید ما یک چیز پیشنهاد میکنیم ولی عواقبش رو مد نظر نمیگیریم. اونمو گپا در افغانستان تطبیق نمیشه، حتی همون گندم اموارد قزاقی که ما میخریم اونمو چی میگه بعضی ویتامین ها کم میباشه که ما چون مردم ما تقریبا 65-70% تولید انرژی خود از این گندم میگیره، وقتی که یه برازو کم کنیم بالاخره این معنی که مردم خود ما میکشیم. بهتر این نیست که گندمی که خود ما تولید میکنیم مثل که قهار ما گفتن بسیار نظر خوب دادن، ولی گندم در هلمند که تولید میشه دیگه لاریا بار میشه به طرف پاکستان انتقال میشه، پاکستان باش ذخیره میکنه چی میکنه اون گندمی که قرض زدگی دوباره با ببینین این دینی معاملات یکم مدیریت خوب بکنن. این گندم خود کشور ما که ما 5 میلیون تولید داریم تقریبا، همین 5 میلیون در سیلوهای موجود کشور از ظرفیتش بالا است، اونا نمیتونن که کل شهر بکنن. با این را گذاشته که متبقی 2 میلیونی که ما کمبود داریم از بیرون میاریم، او را ما فرمایش بدیم که گندم بیاره که یک زمینه فساد دیگه برش مسائل شود. ولی ما طرفدار این گندم نیستم، طرفدار این نیستم که هم تولیدات خود ما اگر آر شود به شکل درست پریمکسا یعنی ادیتیف او تقویه شود فورتیفای شود ارزش غذاییش بالا بره از این کار بگیرم و گندم اضافی را باید وارد نکنم.
خب در می اقتصاد یک مسئله دیگه هم است، یک مضمون دیگه هم است که ما هم خوانده بودیم مور محاسبه میگن، یعنی بسیاری از دهقان ما بخیر این مسئله محاسبه را صحیح در نظر نمیگیرن. وقتی که مثلا حاصلات زیاد میشه در اون وقت باید یک قسمت از عایدات خود جدا کنه بر روز مبادا به رشد امی ساحه کار خودش گپا، یا به اساس امی کوپراتیف ها و اتحادیه ها میشن که دست به دست هم بتن اون سردخانه میخرن هر کاری که میکنن. از اون خاطر دیگه خانم پروین چیز کوتاه بسیار وقت کمش داره، چیز میخواین علاوه کنین یا نه؟
خب آقای نظر گپ ها خود زیاد است، چون افغانستان میخواییم که مشکلات زیاد، آدم از هر طرف که صحبت کنه هنوز هم کم است. فقط یک موضوع که من یادآورشم در ولایت فرا به نام دشت های بکوا اینقدر مشهور است که در این سالهای اواخر او کوکنار کشت می شد. اینمی دشت های بکوا ولایت فرا اگر گندم کش شد و به او رسیدگی شد، من متعقن استم که گندم ضرورت تمام افغانستان او کافی است، ضرورت از او را برآورده می سازد. فقط همه قدر که از گذشته هم چون این موارد ذکر شده و فعلا میتونن که از این موضوع از این موقع ما استفاده کنیم یه یادآور شم که در افغانستان مثل دشت های بکوای ولایت فرا هزارها جاهای دیگه وجود داره که ما میتونیم از او استفاده کنیم و بهره ببریم. اما بدبختی افغانستانی است که سالها جنگ بوده، هنوز ها ما سر مسائل سیاست و سر مسائل قدرت گپا دعوا داریم، به غم مردم نمیتونیم که به مشکلات مردم رسیدگی کنیم که امروز افغانستان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان اما فعلا فقیرترین کشوری است که احتیاج به آرد روغن دیگه کشورها داره. اگر روی افغانستان سرمایه گذاری شه ما هیچ نیاز نداریم که از دیگه کشورها چیزی وارد شوه.
تشکر خانم پروین طوفان. خب آقای سرحدی اگر شما برنامه رو جمع‌بندی کنین، یک دقیقه وقت دارین که باز یک دو سه دقیقه بیشتر استودیو رو باید ترک کنیم. آقای سرحدی برنامه رو یک جمع‌بندی کنین.
خب جمع‌بندی برنامه رو اینطور میکنیم که در زراعت مسئله تولید است، مسئله ذخیره است، مسئله پروسس است، مسئله مدیریت است. این همی گفت آره ما فکر میکنم دوستا در این بحث این روزی ما شما مطرح کردن در توجه با ما باید در پروسه تولید یعنی در عوامل تولید خود داشت تولید داشته باشیم، ذخایر استراتژیک ایجاد شود، سرخانه ها ایجاد شود و ما تولیدات خود را باید پروسس بکنیم، برش ارزایی بکنیم، بازاریابی بکنیم، دست دیقان ها را بگیریم، برای دیقان ها کردید بتیم، کردید به این معنا که در قسمت تولید گندم اینجا دوستان یک نظر بسیار خوب داشتن. ما در آلمان رفتیم یک وقتی و گفتن که دولت قبل از گندم در مزرعه خریداری میکنه، مثلا سر گندم 200 افغانی از مزرعه میخره، وقتی که اگر ما سر گندم 200 افغانی از مزرعه یا 200 افغانی یا 300 افغانی از مزرعه بخریم، دیقانا تمامشون تشویق میشن، ساعات زیادتر حتی للمی و آبی را گندم کشت میکنن و ما باز نیاز نداریم فشارهای بیرونی گندم وارد بکنیم. و یک گفت دیگر که در بسیار مهم است در قسمت هوای لودین، دکتر صاحب صافی بسیار خوب نظریات نیک گفتن. ما فکر میکنم نظر هوای لودین این بوده که اما ضرورتی را که ما داریم او را به عوضی کار بیاریم گندم بیاریم. اگر ما گندم بیاریم اینجا باز یک ذره شغل افزایی هم میشه، ما اینجا آسیاب میکنیم، اینجا پروسس میکنیم، به او خاطر شاید هوای لودین گفته باشد. اما قدری که ما نیاز داریم ما رو تولید میکنیم و گندم وارد میکنیم. در غیر از اون نظریات دکتر صاحب صافی معجز ما باید در تولیدات داخلی خود توجه داشته باشیم. تشکر.
خب به هر حال در خارج هم ما میبینیم آرد سفید که نان میشه میگن فایده نداره، آدم چاق میسازه، سبوس و منرال و گپاش میگن میکشن، از او خاطر رقم گپاش خود در این برنامه امروز جای نداریم، در برنامه دیگه با سر صحبت خود کردیم. پوهان صاحب دکتر ذاکر الله صافی، پوهان صاحب دکتر وکیل احمد سرحدی، خانم پروین طوفان، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه. تا برنامه‌های بعدی خدا حافظ و ناصرتان. شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
زلف تو بهار دانم پریشانم کرده. برای گفتن لاله تیرو به تو مدونه بدخشانم کرد لاله تیرو به تو مدونه بدخشانم کرد گل رو